نویسنده‌ای که 400 سال بعد از مرگش ستاره‌ای در آسمون پیدا می‌کنه و حرف‌های پنهانی شیدا محمدی در کتاب یواش‌های قرمز. سلام، خوش اومدید به نقش قلم این هفته. برنده جایزه معتبر ادبی بوکر امسال میگه پیش از انتشار آثارش 78 بار جواب نه از ناشران شنیده بود. تاریخچه هفت قتل، کتاب برنده جایزه بوکر، سومین کتاب داستانی مارلون جیمز، نویسنده جامائیکاییه و روایتی قصه گونه و خیالی ارائه میده از ماجراها و حواشی تلاش برای ترور باب مارلی. کامیلا دوشس کورنوال و همسر شاهزاده ولز وارد سالن می شود تا نام برنده جایزه من بوکر امسال را اعلام کند. او که 68 ساله است بیشتر زندگیش را وقف تشویق کودکان به کتابخانی کرده. امسال سومین سالی است که برنده بوکر این جایزه معتبر 50,000 پوندی را از دست او می گیرد. دوشس کورنوال پیش از اعلام برنده امسال بر اهمیت سواد در ارتقای سطح ادبیات در جهان تاکید کرد. امسال جایزه بوکر به مارلون جیمز، نویسنده جامائیکایی تعلق گرفت برای رمان تاریخچه هفت قتل. او اولین جامائیکایی است که برنده این جایزه ارزشمند ادبی می شود. تاریخچه هفت قتل مانند آثار دیگرش بارها توسط ناشران رد شد تا سرانجام زیر چاپ رفت. داستان همونطور که از نامش پیداست جنایی است و ماجراهای مربوط به تلاش برای ترور باب مارلی، ستاره موسیقی رگی در اواخر دهه 70 میلادی را روایت می کند. ماجرایی که هرچند ردپای پررنگی بر تاریخ به جا گذاشته، کمتر کسی در مورد جزئیاتش می داند. در خلال داستان دست بسیاری رو می شود، از سیاستمداران تا قاتلان کارکشته، روزنامه‌نگاران و البته سردسته‌های باندهای مواد مخدر. این کتاب 686 صفحه است، بیش از 75 شخصیت در آن ایفای نقش می‌کنند و چندین بار راوی داستان تغییر می‌کند. آغاز قصه از زبان یک مرده روایت می شود که ماجراهایی را که در جامائیکا اتفاق افتاده از نقطه نظر شخصیت‌های گوناگون تعریف می کند.
ساختار رمان قبلیم کلاسیک بود، یعنی از نقطه آغاز می شد به نقطه عطف می رسید، راهکاری ارائه می داد، حادثه اتفاق می افتاد و غیره. اما در این رمان به جای اینکه به داستان فکر کنم، تمرکزم رو گذاشتم روی شخصیت ها و اینکه شخصیت ها با سرنوشتشون چی کار می کنن.
جیمز که همکنون مشغول تدریس نویسندگی است، دیگر نگران اینکه ناشران آثارش را رد کنند نیست. دریافت جایزه بوکر فصل تازه‌ای می‌گشاید در زندگی حرفه‌ای نویسنده‌های برنده. برنده سال گذشته ریچارد فلانگن استرالیایی پس از دریافت این جایزه توانست 800,000 نسخه از کتابش در سراسر جهان بفروشد. مدرن رمان دونکیشوت اثر میگوئل سروانتس در اسپانیا به بازار آمد. هرچند این اثر اصالت داستان رو حفظ کرده، اما زبان قرن 17 رو دگرگون کرده و به صورت امروزی درآورده. این اقدام با اعتراض جامعه ادبی همراه شده و خیلی ها اون رو جنایت علیه ادبیات میدونن. منتقدین میگن احتمالاً دیگه کسی رمان عصر رو نمیخره و همه میرن سراغ رمان سبکتر. ماریو بارگاسیوسا نویسنده برنده جایزه نوبل ادبی اما معتقد کتاب جدید خیلی ها رو تشویق به خوندن یکی از درخشانترین آثار ادبی دنیا میکنه. اما اهمیت دونکیشوت و نویسندش در چیه که انقدر حساسیت در موردش وجود داره؟ این گزارش رو ببینید. مرگ فقیر بود. پیکرش در محوطه صومعه کوچکی موسوم به صومعه پابرهنگان تسلیس در محله باریو دلالتراس و یا محله ادبیات در مرکز مادرید دفن شد. صدها سال گذشت و کسی سراغی از او نگرفت. این قهرمان داستانش بود که به نجاتش آمد. دون کیشوت، مرد توهم زده‌ای که به جنگ آسیاب‌های بادی می‌رود و رویای احیای ارزش‌های مرده را در سر می‌پروراند. This castle blows by love from its empire endowed by heaven and happy artifact.
Todo el mundo ha oído hablar del Quijote, todo el mundo bueno,
همه دون کیشوت رو میشناسن. از سروانتس به عنوان پدر رمان نویسی مدرن یاد میشه. این روزا نمیشه درکی از رمان داشت اما دون کیشوت رو نشناخت. ایده هایی که در رمان نویسی ازش استفاده میشه قبل از دون کیشوت وجود نداشت. اما از طرفی هم یه تصویری از سروانتس داریم. نجیب زاده فقیر برآمده از جامعه اسپانیا در اواخر قرن 16.
جامعه ای که در این چند قرن دگرگون شده. اما هنوز میتوان رد پای دون کیشوت را در کوچه پس کوچه هایش پیدا کرد. آدم های توهم زده ای که در رویا زندگی میکنند.
دون کیشوت دروغ میگه، اما به گونه‌ای که هوش و درایت خواننده این دروغ رو میپذیره. این قانون طلایی رمان مدرنه. سروانتس از شخصیتی استفاده میکنه که محبوبیتش قابل پیش بینی است. نماد غلبه بر واقعیت برای رسیدن به رویاهاست و شکست در این راه، درست مثل دون کیشوت.
خیال پردازی های دون کیشوت از پرده سینما گرفته تا صحنه باله و اپرا قرن هاست مردم را به دنبال خود می کشاند.
دون کیشوت
منبع لایتناهی خرد رو در اختیار خواننده قرار میده. کتابی است شبیه انجیل که هر صفحه اش را که باز کنی حرفی برای گفتن داره و آرامش خاطری به خواننده میده. خواننده ای که 4 قرن جلوتر از شخصیت داستان زندگی میکنه.
4 قرن گذشت تا اسپانیا سرانجام برای تجلیل از نویسنده کم نظیرش دست به کار شود. برای این کار $100,000 هزینه شد. تیمی از باستانشناسان محوطه صومعه را زیر و رو کردند تا پیکر سروانتس را پیدا کنند و آنطور که سزاوار اوست به خاک بسپارند. پس از مدت‌ها کند و کاف تکه های چوبی تابوتی را یافتند که حروف M و C رویشان حک شده بود. میگل سروانتس.
No podemos confirmar absolutamente nada.
در این لحظه نمیتونیم با قاطعیت بگیم سروانتس رو پیدا کردیم. چیزی که با اطمینان میدونیم اینه که تابوتی یافته ایم که فرسوده و شکسته است و استخوان‌هایی هم داخلشه.
استخوان‌ها هم مشخص نیست که متعلق به سروانتس باشد، چرا که برخی از آنها استخوان کودک است. اما از کجا میتوان فهمید؟ نشانه اول این است که او پیش از مرگ تنها 6 دندان داشت و نشانه دیگر زخم‌هایی است که جنگ بر پیکرش باقی گذاشت. سروانتس در سال 1571 در جنگ لپانتو که به شکست عثمانی انجامید تیر خورد. 2 تا در سینه و 1 در دستش. گروهی از دانشمندان علم فارنزیک مشغول بررسی بقایای اجساد پیدا شده هستند تا شاید بتوانند پس از صدها سال از چهره خالق دون کیشوت که تنها 1 پورتره از او در دست است و همینطور از دلیل مرگش پرده بردارند. پیکر سروانتس به محض شناسایی در مقبره‌ای سزاوار نویسنده‌ای برجسته و تأثیرگذار به خاک سپرده خواهد شد. برای انجمن ستاره شناسان اسپانیا اما دفن نویسنده محبوبشون کافی نیست. این انجمن با کمک بنیاد سروانتس کمپینی رو راه انداخته تا ستاره بینام رو که 50 سال نوری با ما فاصله داره اما هنوز با چشم دیده میشه به نام سروانتس نامگذاری بشه. قسمت از برنامه یک کتاب شعر رو بهتون معرفی میکنم، یواش‌های قرمز، تازه ترین مجموعه اشعار شیدا محمدی. پیش از این از شیدا سه مجموعه دیگه هم منتشر شده: مهتاب دلش را گشود بانو در سال 1380، افسانه بابا لیلا در سال 84 و عکس فوری عشقبازی که در سال 86 به صورت زیرزمینی در ایران چاپ شد. شیدا از سال 82 در آمریکا زندگی میکنه و همکنون به عنوان شاعر مهمان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین مشغول فعالیته. اولین سوالم ازش این بود که نام یواش‌های قرمز اشاره به چه چیزی داره؟
خب ما کی میگیم قرمز؟ یواش کجاست؟ قرمز کی اتفاق میفته؟ شاید برای من قرمز اون حرفای پنهان، عشق پنهانی یا در حقیقت یک جور رنج ناشی از یک کاوش عمیقه و یواش و خالی عمیقیه که تو دل ما آروم گرفته، جای خالی هر اون چه که از دست دادیم. و در حقیقت یواش‌های قرمز نشانه های عاشقانه از اون چه که در حقیقت یک جور خودش رو پنهان میکنه، یعنی هر اون چه که بیان میکنه آن چیزیست که پنهان میکنه.
با توجه به اینکه سالهاست مجموعی از شیدا محمدی منتشر نشده، ازش سوال کردم اشعار این کتاب بین چه سالهایی سروده شدن و با نگاه کردن به اونها چه تحولی در سبک نوشتنش احساس میکنه.
در حقیقت یواش‌های قرمز بیشتر شعرهاش در دانشگاه مریلند، دوره‌ای که من شاعر مهمان دانشگاه مریلند بودم، متولد شدن و در حقیقت قرار بود که این کتاب شاید تو همون سال و در ماحصل نوشتهایم از در اون دوره مهمان دانشگاه بودن در بیاد، ولی متاسفانه به هر حال میدونی که پروسه چاپ و نشر خیلی در خارج از ایران راحت نیست، اگرچه در ایران هم مشکله. و بعدها شاید این تنها کتابی بودش که من وسواس ادیت و دوباره ادیت کردم و دوباره بازخوانی کردن رو داشتم.
از شیدا محمدی خواستم یکی از اشعار کتاب رو به انتخاب خودش برامون بخونه تا با سبک کارش بیشتر آشنا بشین.
چقدر عاشقی میچسبد این دست های ولخرج، این مغازه ها، برف صوفی، شکوفه های انار، لکلک ها در آب و توی پیراهن ها سایه رقصی تاریک. این اتاق را چطوری پیدا کردی؟ من با بوی این تخت و لحاف موسیقی شدم، میدانستی؟ با قشقرق همین پنجره ها از ته دل با تو خندیدی.
در بسیاری از نقدهایی که روی شعرهای شیدا محمدی شده میخونیم که اینها روایتهای زنانه هستند. ازش سوال کردم زنانگی در شعر و ادبیات چطور تعریف میشه و آیا واقعا برای ادبیات میشه جنسیت تعیین کرد؟
من به شخص اعتقادی ندارم، اگرچه تمام شاید 20 سال کار حرفه‌ای من و این 10 سالی که در آمریکا زندگی کردم، تو این دهه تلاش من برای رسیدن به اون صدای مستقل، برای روشن شدن اون فضاست، برای که خب اینو نمیشه انکار کرد که ما از چه جهان پر از سرکوب و سازش و تسلیمی میام.
به پایان نقش قلم این هفته رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه پای برنامه ما نشستید. همیشه میتونید ما رو در فیسبوک دنبال کنید با آدرسی که روی صفحه مشاهده میکنید. برنامه های هر هفته ما روی این صفحه آرشیو میشه. همینطور اگه اهل اینستاگرام هستید میتونید با هشتگ بیوی نقش قلم ما رو بر اینستاگرام دنبال کنید. تا جمعه دیگه و نقش قلم دیگه، شبتون خوش.
این صدای آمریکاست.